استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان خواستار وضاحت بیشتر از اداره رئیس جمهور جو بایدن شده. جزئیات در جریان این برنامه. در ادامه گزارش داریم در مورد یک خبرنگار در غور که پس از تسلط طالبان بر افغانستان وظیفه‌اش را از دست داد و آلا در کوها ایزم جمع می کند.
ما کار خود از دست دادیم، رسانه و نشرات خود متوقف کردن همگی، اما مجبور شدیم که بیاییم کار دیگانه بکنیم.
در بامیان یک دنبور نواز هم مجبور شده که به دیقانی روی بیاورد.
تجربه که طالبا در بامیانم ایمانم کارای ساقه کارای دیقانی رو.
گزارش های دیگر هم داریم و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر خواهد شد.
کسی باید کش معتاد نمیشه، این یک چیز مردار است که باید کشش هم آدم معتاد نیسازه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها وزارت دفاع جرمنی امروز بحث ها در مورد افغانستان را آغاز می کند. مردان مسلح ناشناس یک عالم دینی را در ولایت لغمان کشتند و بی سرنوشتی در بازی تست کرکت میان افغانستان و استرالیا از احتمال لغو بازی خبر داده شده. مشروح خبرها. وزارت دفاع جرمنی امروز بحث ها در مورد افغانستان را آغاز می کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش می داد که این بحث ها و درس هایی که از ماموریت دو دهه‌ای این کشور در افغانستان آموخته شده متمرکز است. قرار است انگریت کرامپ کاریناباو وزیر دفاع جرمنی با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نشست امروز را افتتاح کنند. کرامپ کاریناباور در آستانه این نشست گفته که یک صفحه تاریخی به پایان رسید و ماموریت افغانستان اردوی جرمنی را از یک سو با چالش روبرو کرد و از سوی دیگر آن را شکل داد. در ماموریت افغانستان طی 20 سال حداقل 59 تن از نیروهای اردوی جرمنی کشته شدند. وزارت‌های دفاع و خارجه جرمنی دیروز اعلام کردند که در دو دهه ماموریت در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کردند. مردان مسلح ناشناس یک عالم دینی را در ولایت لغمان کشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان با تایید این رویداد میگوید که شام دیروز افراد مسلح نورالوهاب خطیب یک مسجد را در منطقه چهارباغ ولسوالی قرغایی به قتل رساندند. با گفته این اداره حمله در جریان ادای نماز شام رخ داده و مهاجمان از محل رویداد گریختند. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. همزمان با این از کشته شدن دو تن از طالبان از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار گزارش داده شده. یک منبع که خواسته نامش گرفته نشود تایید کرده که حمله ساعت 7 صبح امروز در شهر جلال آباد رخ داد. به گفته این منبع در این رویداد 3 غیر نظامی هم زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را هم کسی نپذیرفته است. کرکتبازان استرالیایی میگویند در صورتی که طالبان با ورزش بانوان مخالفت میکنند از تصمیم کرکت بورد کشورشان برای لغو بازی تست با افغانستان حمایت میکنند. اداره کرکت استرالیا میگوید اگر گزارشات در مورد این که طالبان بر ورزش زنان و دختران تحریم وضع کردند تایید شود، بازی تست در 27 نوامبر با افغانستان را لغو میکند. کرکت بورد افغانستان ماه گذشته گفته بود که با ورزش بانوان متعهد است. احمد الله وسیق یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان ماه گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که تا هنوز در مورد ورزش زنان و دختران تصمیم نگرفتند. رهبران اتحادیه اروپا در نخستین اجلاسشان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در مورد مسائل دفاعی و روابط چین و آمریکا گفتگو کردند. در این اجلاس غیر رسمی که در شهر بردوی سلووینیا برگزار شده بود، در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در اواخر همین ماه مجلس وزیران دفاع این اتحادیه در ماه مارس در بروکسل صحبت شد. در اجلاس شام گذشته در مورد نقش اتحادیه اروپا در پیشرفت‌های جهانی و موضوع افغانستان تمرکز صورت گرفت. در آغاز نشست شارل میشل رئیس شورای اروپا گفت که ناتو در امنیت اروپا و جهان نقش مهمی ایفا می‌کند.
من باور دارم که ما در سطح اتحادیه اروپا باید همکاری دفاعی خود را تقویت کنیم، ولی در عین زمان به عقیده من ناتو یک ستون مهم امنیتی برای اتحادیه اروپا و جهان می باشد.
امروز هم رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا با رهبران کشورهای بالکان دیدار میکنند. و ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. روابط میان این دو کشور پس از جنگ ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ توسعه یافته. تمرینات مشترک دیروز آغاز شد و تا 8 اکتبر ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها پس از تمرینات نظامی ایران در امتداد مرزهای آذربایجان، روابط میان تهران و باکو متشنج شده. وزارت دفاع ترکیه گفته که در تمرینات مشترکش با آذربایجان که در منطقه مرزی نخچیوان، توانایی های نیروهای پیاده و وسایل کماندو و تیاره های بی‌سرنشین به اجرا گذاشته می شود. این منطقه در آذربایجان در نزدیکی مرزهای ارمنستان و ایران موقعیت دارد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. در ایالات متحده امریکا بار دیگر در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بحث‌های صورت گرفته و برخی مقام‌های امریکایی خواهان وضعیت بیشتر از اداره رئیس جمهور جو بایدن در این مورد شدند. این در حال است که رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیمش در مورد خروج نیروها از افغانستان دفاع کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به یک موضوع جنجالی برای حکومت رئیس جمهور بایدن مبدل شده است. اداره آقای بایدن تا به حال نتوانسته که با ارائه وضاحت کامل در این باره در داخل این کشور قناعت تمام جهت‌ها را فراهم کند. با تازگی کمیته 39 نفری روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری مک‌کانل یک لایحه را برای بررسی این موضوع تهیه کرده و از حکومت رئیس جمهور بایدن خواسته که تمام معلومات و اسناد مربوط به خروج آمریکا از افغانستان را با نمایندگان مجلس آمریکا شریک سازد. این لایحه بیشتر پرسشگونه تهیه شده و در آن روند خروج آمریکا از افغانستان یک ناکامی بزرگ خوانده شده و گفته شده باید روشن شود که چه دلایلی سبب این ناکامی شده است. در این لایحه نوشته شده که حکومت آمریکا باید تمام مشوره هایی را که با ناتو و متحدانش شده و نگرانی های مطرح شده سوی آنان را به دسترس اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قرار دهد. بخشی از این لایحه بر روابط کنونی طالبان با گروه های توریستی پرداخته و از رئیس جمهور بایدن خواسته شده که روشن سازد که طالبان با القاعده، شبکه حقانی، داعش و دیگر گروه های توریستی جهان چگونه روابطی دارد. این وضاحت نیز خواسته شده که این گروه در حال حاضر به چه میزانی برای آمریکا و متحدانش تهدید ایجاد کرده می توانند. در این لایحه با توافقنامه 29 فوریه 2020 دوحه میان آمریکا و طالبان نیز اشاره شده و گفته شده است که طالبان چقدر به تعهداتش در این توافقنامه به ویژه قطع روابط با القاعده و دیگر گروه های تروریستی عمل کرده است. در کنار این درباره شمار تروریستان القاعده و داعش که در جریان تسلط طالبان بر افغانستان از زندان رها شدند پرسیده شده است. از حکومت رئیس جمهور بایدن همچنان پرسیده شده که درباره به رسمیت شناختن رژیم طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان چه تعهداتی دارد. مجلس نمایندگان آمریکا همچنان خواستار این وضاحت شده که برای عملیات ضد تروریستی در افغانستان بررسی شناسایی و دسترسی به اطلاعات مربوط به تروریستان با کدام کشور توافقنامه دارد و در کجا پایگاه دارد و روند تامین لوجستیکی و سهولت‌های این ماموریت چگونه فراهم می‌شود. بزرگترین نگرانی آمریکا و متحدانشان تهدیدات احتمالی علیه امنیتشان از افغانستان است، اما طالبان تعهد می‌سپارند که از سوی آنان هیچ تهدیدی مواجه جهان نخواهد شد. بلال کریمی از مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت
پالیسی امارت اسلامی روشن است. آن این است که امارت اسلامی پالیسی زیان رساندن به هیچ کشور همسایه و خارجی را ندارد. از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود و به همین اصل متحد هستیم. ما می خواهیم از طریق گفتگو با آمریکا و دیگر کشورها درباره این نگرانی ها راه حل پیدا کنیم.
پیش از این نیز کنگریس آمریکا نیز از وزیران دفاع و خارجه این کشور خواستار وضاحت در پیوند به خروج از افغانستان شده بود. شماری از مقام‌های نظامی آمریکا هم در کنگریس این کشور خروج از افغانستان را شکست استراتژی خوانده بودند. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از خروج نیروهایش از افغانستان حمایت کرده و این خروج را تنها رای بهتر دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا در حال خواستار وضاحت حکومت بایدن درباره خروج از افغانستان شده که فردا 7 اکتبر است، روزی که نیروهای آمریکایی عملیاتشان را به منظور سقوط رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند.
شنیدید که برخی مقام‌های آمریکایی در مورد خروج نیروهای کشورشان از افغانستان خواهان وضعیت بیشتر از اداره رئیس جمهور جو بایدن شدند. پس از 15 آگست که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، موضوع افغانستان نه تنها که در داخل آمریکا، در نقاط مختلف جهان سرخط ساز شده. حالا وزارت دفاع جرمنی امروز بحث‌ها در مورد افغانستان را آغاز می‌کند. قرار است وزیر دفاع جرمنی و سرمنشی ناتو این نشست را افتتاح کنند. جرمنی دیروز گفته بود که در ماموریت 2 دهه در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کرده. جاوید نعیمی در استودیو است با جزئیات امی موضوع. جاوید جان تشکر از شما. اولتر از همه اگه بگوین که اجلاس امروز به کدام موارد متمرکز است؟
بله تشکر. وزارت دفاع جرمنی تا حدود 20 دقیقه دیگر بحث ها را در مورد افغانستان آغاز میکنه. خبرگزاری دی پی گزارش داده که این بحث ها با درس هایی که از ماموریت 2 دهه‌ای این کشور در افغانستان آموخته شده متمرکز خواهد بود. البته قرار است انی گریت کرامپ کورن باور وزیر دفاع جرمنی با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نشست را ساعت 11 پیش از چاشت به وقت برلین افتتاح کنند. کرامپ کورن باور در آستانه این نشست گفته که یک صفحه تاریخی به پایان رسیده و ماموریت افغانستان اردوی جرمنی را از یک سو با چالش روبرو کرده و از سوی دیگر هم شکل داده. نشست امروز در واقع ارزیابی آن چی در افغانستان گذشت دانسته می شود. دیروز هم شمار از رهبران اروپا برای نخستین بار پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نشست را در سلووینیا برگزار کردند. بحث ها در این شب و روز همطور که شما هم اشاره کردین میان کشورهای اروپایی در کنار آمریکا روی افغانستان داغتر شده و چنانچه دیروز شاهد بودیم یک هیئت ارشد دولت بریتانیا برای دیدار با مقام های طالبان به کابل رفت.
جاوید جان از مصارف جرمنی در آغاز یاد شد، بیشترین مصارف از مجموع 20 میلیارد دلار نظامی بوده و یا در بخش های ملکی؟
بیشتر بدون شک در عرصه نظامی هزینه زیاد جرمنی در 20 سال گذشته در جنگ مصرف شده. حکومت جرمنی دیروز همطور که گفتین اعلام کرد در 2 دهه ماموریتش در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کرده. وزارت دفاع جرمنی گفت که بیش از 14 میلیارد دلار در ماموریت های مختلف نظامی از سال 2001 تا 31 اگست 2021 در ماموریت آیسف، عملیات آزدی پایدار و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مصرف کرده. وزارت خارجه جرمنی ارقامش اندکتر است، گفته بیش از 3.5 میلیارد دلار در پروژه ها و پرداخت معاش کارمندان ملکی در اداره های تحت حمایت کشور در افغانستان پرداخته. سایر پول ها هم از سوی وزارت های توسعه و زراعت جرمنی در بخش های مختلف مصرف شدند. تا هنوز جزئیات در مورد مصارف اداره فدرال استخبارات جرمنی در افغانستان شریک ساختن نشده، زیرا این معلومات خیلی سری است. البته علاوه بر هزینه مالی اردوی جرمنی در افغانستان 59 نظامی شهم از دست داده. این نیروها تا پایان ماموریتشان بیشتر در ولایت های کندوز و بلخ مستقر بودند و در جریان تخلیه 2 هفته‌ای از میدان هوایی کابل هم سهم و نقش داشتند.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که در مورد بحث امروز وزارت دفاع جرمنی درباره افغانستان جزئیات میداد. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتری بحث را با شما شریک خواهیم ساخت.
ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. میپردازیم به نشر گزارش های بیشتر. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شمار از خبرنگاران در رسانه های افغانستان کارشان را از دست دادند. گل احمد الماس، یک خبرنگار محلی در ولایت غور، این روزا برای ادامه زندگیش در کوپایه های سفیدکو ایزم جمع‌آوری میکنه. او گفته که چاره جز این کار نداشته. جزئیات بیشتر در این مورد از غور.
ما صبح ساعت 3 شب حرکت میکنیم از خانه تا ساعت 8 صبح به کو میرسیم و آماده میشیم برای کندن ایزوم.
گل‌احمد الماس 27 ساله حالا به جای آن که در مورد کار شاق گزارش تهیه کند، خودش کار شاق میکند. او پیش از این مدت 4 سال را به عنوان گزارشگر در رسانه‌های محلی و ملی کار کرده است. الماس میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کارش را به دلیل مسدود بودن برخی از رسانه‌هایی که در آن کار میکرد از دست داده. او به رادیو آزادی گفت که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده که در روستای پدریش کار کند.
تولات اخیر که در افغانستان رخ داد، ما کار خود از دست دادیم، رسانه و نشرات خود هم متوقف کردن همگی و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میروم به کوها ایزوم برای زمستان و جمع میکنم.
در غور 5 رسانه صوتی و 1 دستگاه تلویزیون دولتی فعالیت میکرد، اما اکنون به دلیل نبود بودجه 2 دستگاه رادیو و دستگاه تلویزیونی ملی از نشرات باز ماندند. گل‌احمد الماس تنها خبرنگار نیست که کارش را از دست داده. برخی دیگری هم با سرنوشت مشابهی روبرو شده و حتی مجبور شدند که ترک وطن کنند. گل‌احمد خسرو 5 سال در رسانه‌های محلی غور کار می‌کرد. اکنون او می‌گوید به دلیلی از دست دادن شغلش و تعدید بلندی امنیتی مجبور شده که کشورش را ترک کند.
مدت 7 شبانه روز مسیر پیمودیم، بالاخره به ایران رسیدیم. به اینجا هم که رسیدیم، برای فعلا ما به موقعیتی هستیم که پنهانی زندگی می
کنیم. اما او به دلیل اینکه به طور قاچاقی به ایران رفته، نگران است.
پنهانی زندگی میکنیم، یعنی نمیتونیم در بازار بیرون شویم، در کوچه بیرون شویم و صورت آزادانه بریم کار بکنیم، به خاطر از اینکه مامورین ما رو میگیرن و قدم ارز میکنن. تو هنوز چندین مر شده که این اتفاق افتاد، ولی ما فرار کردیم.
در کنار گل‌احمد خسرو، 9 خبرنگار و کارمند رسانه غور به طور قاچاقی به ایران رفتند. مسئولان رسانه های ولایت غور میگویند پس از حاکم شدن طالبان، 14 مرد و 5 زن خبرنگار و کارمند رسانه هایشان شغل خود را از دست دادند. سید معروف سعیدی مسئول رادیو سرحد در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که روند کاری آنان پس از حاکم شدن طالبان مختل شده است.
در روند نشرات رادیوی ما هم تغییراتی آمده و یکی از خبرنگارهایی که با ما کار میکردن، اینا متاسفانه زمینه کار با اونا مساعد نبود. اونا مجبور شدن که غور و ترک بگوین یا به ولایات دیگه برن یا که به خارج از کشور برن. یکی از روندهایی بود که متاسفانه کار رسانه‌ای ما را در ولایت غور مختل ساخته.
مسئولان محلی طالبان با وصف درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این شمس‌الله طریقت، معاون والی طالبان در غور، به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌های این ولایت همکاری می‌کنند. یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان با چالش‌های جدی چون عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو‌اند. مسرور لطیفی، مسئول این اتحادیه، روز یکشنبه 11 میزان در نشستی گفته است که در حال حاضر از 100% رسانه‌ها تنها 30% آن فعالیت می‌کنند. گل‌احمد الماس و دیگر خبرنگاران غور از طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند که از دستاوردهای چندین ساله خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان حمایت کنند.
تنها خبرنگاران در غور نیستند که پس از تسلط طالبان در افغانستان کارهایشان را از دست داده و به کارهای دیگر روی آورده باشند. برخی از هنرمندان محلی میگن که صدای دنبوره در بامیان خاموش شده. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، هنرمندان محلی در بامیان از فعالیتشان دست کشیدند و میگویند که برای رشد موسیقی محلی از جمله دنبوره سالهای زیاد تلاش کرده بودند، اما حالا مجبورند که خاموشی اختیار کنند. همکارم در گزارش با یکی از این هنرمندا صحبت کرده که با هم بشنویم.
صدایی که روزگاری نچندان دور نامش با بامیان گره خورده بود.
دنبوره. تا همین دو ماه پیش نوای این آله موسیقی تنین انداز محافل خوشی بامیانی ها بود. اما در این روزها گویا صدای دنبوره از دیار بودا کوچیده و دیگر کسی به آن گوش فرا نمی دهد. حالا این ساز خشکی چوبی فقط همدمی تنهای هنرمندان محلی مثل احمد غلامی است. احمد غلامی یکی از دنبوره نوازان محلی در بامیان است که پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان نزدیک به دو ماه پیش دنبوره و دیگر وسایل موسیقی اش را گرفت و به روستایش در ولسوالی یکاولنگ برگشت. حالا روزمرگی های این هنرمند 25 ساله دهقانی است و تنها در ایام دلتنگی به یاد روزهای خوبی گذشته در کنج خانه اش دنبوره می نوازد.
و حالیم به خاطر که از روز که طالبا در بامیان هم ما نم طرف فعالیت های خود رو در بامیان ادامه بدیم آمدیم طرف های منطقه آمدیم کارهای دهقانی کارهای شاقه که به خاطر اینار معاش به خاطر پیشبرد زندگی کارهای دهقانی رو میکنیم اما از بعد از روزی که حکومت ما رو دامی آمده ما نم طرف فعالیت های خود رو
غلامی تا همین دو ماه پیش هم دنبوره نواخت و لحظه برای مردم این شهر خوشی آفرید. نواختن دنبوره و اجرای موسیقی محلی در کنار آن که محافل خوشی بامیانی ها را رنگین میکرد برای غلامی راه کسبی درآمد نیز بود. این هنرمند جوان میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان دیگر افقی روشن به زندگی هنری اش نمیبیند، چرا که بیش از 8 سال عمرش را صرف این هنر کرده و آن را به شکل حرفه‌ای یاد گرفته بود، اما حالا هیچ امیدی به ادامه این مسلک ندارد.
اما واقعا دلکندن از موسیقی، دلکندن از هنر خیلی برای ما سخت میشه. نکنم ادامه داده بیتنم که خودم واقعا به یک حالت سردرگمی بسر می برم، به یک حالت ناامیدی که واقعا در افغانستان چی خواهد شد. بعضی میگن که وقتی که آب بیاید ماهی مرده باشد، ما هم یکمی تر آینده را پیش روی خود می بینیم.
در سالهای اخیر جوانان زیادی مثل احمد غلامی در مناطق مرکزی افغانستان به ویژه در بامیان برای رشد دنبوره به عنوان یکی از ابزارهای موسیقی سنتی تلاش ورزیده بودند. همچنان در سالهای اخیر فرهنگیان در بامیان برای ترمیم روح خسته از جنگ مردم محافل جمعی از جمله جشنواره دنبوره را برگزار میکرد که شهروندان افغانستان از سراسر کشور به آن اشتراک میکردند. جاوید تاشه یکی از فرهنگیان است که حالا در خارج از افغانستان به سر میبرد. او نگران تکرار قوانین سختگیرانه طالبان در سالهای 1996 تا 2001 در برابر موسیقی است.
در قندهار موسیقی ممنوع اعلان شد، رسانه‌های افغانستان خالی شد، برنامه‌هایش به خالی و محتوای شاد و موسیقی که باعث شادی مردم و در واقع غذای روح انسان هاست و دیگه پخش و نشر نکردن و این امر خیلی نگران کننده است و تنها نابودی موسیقی نیست، نابودی فرهنگ، تمدن و داشته‌های جمعی مردم رو در واقع نمی‌خوان به فراموشی بسپارن.
طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در دور اول سلطه‌شان بر افغانستان موسیقی را عملاً ممنوع اعلام کرده بودند و کسانی را که موسیقی می‌شنیدند مجازات و لدکوب می‌کردند. این بار پس از دو دهه باز هم طالبان در برابر موسیقی محدودیت‌هایی را وضع کرده‌اند. صدیق الله مسافر قمندان امنیت طالبان در بامیان موسیقی را خلاف اصول شریعت اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت که در بامیان به کسی اجازه اجرای موسیقی دادن نخواهد شد.
درباره هنرمندان ما طبق اصول شریعت اسلامی پیش میریم، چرا که شریعت اسلامی میگه و از امو تخطی ما نمیتونیم. در بامیان تایل را هیچ جای برای موسیقی اجازه داده نشده و نه هدایت برای ما سرود به شریعت جواز ندارد.
اما فرصت‌های 20 سال گذشته در افغانستان سبب شده بود که هنرمندان زیادی در کشور در بخش موسیقی عرض اندام کنند. اکنون احمد غلامی در بامیان میگوید چاره‌ای ندارد جز این که به گفته او با دنیای از ناامیدی خاموشی اختیار کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستین. تشکر از امرویتان تا لحظات دیگر. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه افتوار کاروان زهر نشر خواهد شد. اکنون میشنوید که برخی از باشندگان ولسوالی های دوردست بدخشان از کمبود دوا در کلینیک هایشان شکایت میکنند. به گفته باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان، با آمدن فصل سرما بیماری های فصلی زیاد شده اما عرضه خدمات کم. اما مسئولان صحی در بدخشان میگویند که تا چند روز دیگر ادویه 6 ماهه را به مراکز صحی ولسوالی های این ولایت ارسال خواهند کرد. جزئیات در این گزارش.
فصل زمستان از بری فیلن فول بیشتر توجیه سینبغه.
عبدالله 47 ساله باشنده ولسوالی ارگو در بدخشان دهقانکار است. عبدالله به رادیو آزادی میگوید که از یک هفته به این سو دختر 5 ساله اش مینا بیمار شده است. عبدالله دخترش را برای درمان به کلینیک مرکزی شهری وحدت آورده است. او شکایت میکند که با آمدن فصل سرما باشندگان ولسوالی ارگو به بیماری های فصلی مبتلا شده اند، اما عرضه خدمات صحی در کلینیک آنان نسبت به گذشته کم شده است.
دوا نیست، مردا همگی آمدن جمع شدن چون یک چیزی به سرنوشت آمدن، نه دواست نه کدام چیز دیگه و اقتصادی را این مردم نداره که براون دکتران شخصی را مراجعه بکنند.
در کنار ساکنان ولسوالی ارگو، باشندگان دیگر بخش‌های بدخشان هم از کمبود دارو شکایت دارند. عبدالغفار آمیری کلینیک ولسوالی کران و منجان بدخشان هم در کنار کمبود کارمندان مسلکی از نبود یک لابراتوار برای تشخیص خون بیماران سخت شکایت میکند. به گفته آمیری کلینیک این ولسوالی، نبود لابراتوار در کران و منجان سبب شده که آنان سمپل خون ابتدایی ترین بیماران را برای تشخیص مرضشان به ولسوالی های جرم و بهارک و یا هم فیض‌آباد بفرستند.
دیگه هیچ لابرانت وجود نداره. ما امراض تبرکلوز زیاد داریم، زردی زیاد داریم، کووید 19 هست، از علائمش میبینیم، اما لابرانت وجود نداره.
از سوی هم مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میپذیرند که تحولات اخیر افغانستان فعالیت های بخش صحی را برای مدت کوتاه با کندی مواجه کرده است. نجیب الله غوثی مسئول بخش دوا در ریاست صحت عامه در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
بعد از تحولات اخیر که در افغانستان اومد، کمک های صحی که در سطح افغانستان انجام میشه توسط انجوی مختلف بود که متاسفانه بانک جهانی و سازمان صحی جهان و بعضی مؤسسات در بخش صحت کار میکردن یک محدودیتی را وضع کردن.
از چند سال به این سو مسئولیت تجهیز تمویل عرضه خدمات صحی در سراسر بدخشان به شمول شفاخانه مرکزی این ولایت را دفتر آقاخان به عهده دارد. زمان الدین زمان مسئول بخش ادویه در دفتر آقاخان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که آنان هفته گذشته ادویه 6 ماهه را برای بدخشان خریداری کرده اند و به زودی به کلینیک های این ولایت ارسال میکنند.
دفتر خدمات سی آقا خان دوای 6 ماهه را از کمپانی معتبر هایدیه خریداری کرده برای 6 ماه آینده. ما دوا را به تمام کلینیک های بدخشان و پوسته های سیهی به قدر کافی روان میکنند.
همه ساله با آمدن فصل سرما در بدخشان راه مواصلاتی ولسوالی های مرزی و دوردست این ولایت از ماه قوس الا ثور سال آینده به فیض‌آباد مسدود می‌گردد. حکومت های سابق افغانستان هم در بخش عرضه خدمات اساسی از جمله کمک های صحی بی جنجال نبود، اما مسئولان صحی در گذشته ادویه 6 ماهه را قبل از آمدن زمستان به سراسر این ولایت ارسال می‌کردند. اکنون باشندگان ولسوالی های دوردست و سردسیر بدخشان مانند عبدالله در ولسوالی ارگو و عبدالغفار در ولسوالی کران و منجان از مسئولین بخش صحت این ولایت می خواهند که مانند سالهای قبل به کلینیک هایشان ادویه بفرستند تا بیمارانشان به مشکل مواجه نشوند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزارت دفاع جرمنی میگوید امروز بحث ها در مورد افغانستان را آغاز می کند. خبرگزاری دی پی گزارش می دهد که این بحث ها با درس هایی که از ماموریت های دو دههی جرمنی در افغانستان آموخته شده متمرکز است. مردان مصالح ناشناس یک عالم دینی را در ولایت لغمان کشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان با تایید این رویداد میگوید که شام دیروز افراد مصالح نورالوهاب خطیب یک مسجد را در منطقه چهارباغ ولسوالی قرغایی به قتل رساندند. همزمان با این از کشته شدن دو تن از طالبان از سوی افراد مصالح ناشناس در شهر جلال آباد گزارش داده شده. کرکت بازان استرالیایی میگویند در صورتی که طالبان با ورزش بانوان مخالفت میکنند از تصمیم کرکت بورد کشورشان برای لغو بازی تست با افغانستان حمایت میکنند. رهبران اتحادیه اروپا در نخستین اجلاسشان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در مورد مسائل دفاعی و روابط چین و آمریکا گفتگو کردند. و ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی مرزهای ایران و ارمنستان راه اندازی کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان، سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، و برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشیم. در برنامه این هفته کاروان زر می شنوید که به ارزش $2 میلیارد آمریکایی هروئین قاچاق شده از افغانستان در هند ضبط شد. اداره کشف منابع عایداتی ما بیش از 2 تن هروئین را ضبط کرده. در یک گزارش دیگر می شنوید که معتادان از طالبان می خواهند که با آنان همانند یک مریض برخورد کنند.
از زمانی که همین تحول به وجود آمده، عرض خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند.
در مصاحبه با یک روانشناس می شنوید که داشتن دوست خوب مانی ایتیاد می شود.
نقطه های منفی مثل استفاده مواد مخدر دارد، اما دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
از منیر می شنویم که چرا دوستانش راهشون را از وی جدا کردند.
شبکی ما برای من چیز رو لین ندارده، کراچی داده، بایسکیل داده، عملی که نمی کارش هست اینجا برم.
در یک دراما می شنویم که خانم اسلم چه کار کرده که سبب غضب اسلم شده است.
این مردک اخو زندگی خود خوار برباد کلاخته بود، چرا زندگی برد تباه کرد؟
در نخست می‌پردازیم به ضبط مواد مخدر در هند. هروئین به ارزش بیش از $2 میلیارد آمریکایی که از افغانستان قاچاق شده بود در هند ضبط شد. مقام‌های هندی می‌گویند این مواد در داخل کانتینرهای سنگ‌های قیمتی از افغانستان بارگیری شده و از طریق بندر عباس ایران به ایالت گجرات هند قاچاق شده بود. هرچند طالبان از اظهار نظر در مورد وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان خودداری می کنند، اما تحلیلگران می گویند با نامعلوم شدن وضعیت در یک ماه اخیر، قاچاقبران مواد مخدر از این وضعیت بیشترین نفع را بردند. شرح موضوع در این گزارش.
از زمان تصرف افغانستان در 15 اگست امسال توسط طالبان هیچ گزارشی از سوی آنان در رابطه با ضبط مواد مخدر نشر نشده، اما در این مدت برخی کشورهای منطقه شاهد ضبط محموله‌های مواد مخدر بودند که از افغانستان به این کشورها قاچاق شده است. در تازه‌ترین اقدام مقام‌های هندی از ضبط 3 تن مواد مخدر در ایالات گجرات این کشور خبر می‌دهند که در کانتینرهای سنگ قیمتی تالک به این کشور قاچاق شده بود. هارش سنگهوی وزیر داخلی ایالات گجرات هند در رسانه‌ها گفت این مواد که قیمت مجموعی آن به بیشتر از 2 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد، اول از افغانستان و بعد از طریق بندرعباس ایران به هند قاچاق شده بود.
اداره کشف منابع عایداتی ما بیش از 2 تن هیروین را ضبط کرده و 7 تن به شمول 2 ایرانی هم به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. تحقیقاتی که تا حال انجام شده نشان می‌دهد که اتباع افغانستان نیز در قاچاق این مواد دخیلند و آنان تحت تعقیب قرار دارند.
خواستیم در رابطه با برنامه طالبان برای مبارزه با مواد مخدر و گروه‌های مافیایی نظر مقام‌های طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر آنان نشدیم. در حالی که پیش از این اداره‌های حکومت قبلی در هر ماه از ضبط چندین تن مواد مخدر و دستگیری و محاکمه ده‌ها قاچاقبر خبر می‌دادند، اما از روزی که طالبان افغانستان را تصرف کردند تا حال هیچ گزارشی از ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران نشر نشده است. عباس فراسو، تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر، به این نظر است که گروه های مافیایی مواد مخدر از وضعیت نامعلوم سیاسی امنیتی در افغانستان بیشترین منفعت را بردند و کاهان آغاز تلاش مشترک برای مبارزه با مواد مخدر است.
وضعیت نامعلوم که در افغانستان برای چند مدت حاکم شد، از این وضعیت گروه های مافیایی و مخصوصا مافیای مواد مخدر بیشترین استفاده را بردن. اگر گروه حاکم در افغانستان بتوانند کنترل را در مرزها بیشتر بکنند، میتوانند جلوی قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه های مافیایی را بگیرند. کنار آن کشورهای همسایه میتوانند کنترل مرزی را تشدید بکنند که مانع قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
برخی کشورهای آسیای مرکزی در هفته های اخیر کنترلشان بر سرحد مشترک با افغانستان را شدیدتر کردند، اما بر اساس گزارش ها گروه های مافیایی فعالیت هایشان را در مناطق سرحدی با ایران و پاکستان گسترش دادند.
آیا می دانستید که از نظر دین اسلام یک خانم چگونه می تواند از شوهر معتادش طلاق بگیرد؟ در این رابطه صحبت های مولوی احسان الحق حنفی را می شنویم.
وقتی که یک شوهر نمیتونه که حقوق اقتصادی یا نفقه مسکن تهیه کنه یا معتاد باشه به شراب، حتی افیوم پودر که در اینجا مشهور شده، هروئین که مشهور شده، شیشه مشهور شده، حتی تا چرس، وضعیت نرمال انسان از بین میبره. در این حالات وقتی که انسان به این حالت برسه که وضعیتش خراب میشه، در این حالت که نه حقوق مسکن داده میتونه، نه حقوق ازدواجیش داده میتونه، نه نفقه داده میتونه، برعکس دائما در خانهش جنگ، جدل، غوغا، ضرب و شتم و لت و کوب وجود داره، همسرش یعنی زنکش مجبور و مکلف است که به محکمه شرعی اسلامی مراجعه بکنه و تمام شواهد در حضور قاضی مسلمان پیش کنه و اونا مکلف هستن که فسخ نکاحشان بکنه یا خلع بکنه.
آیا می دانستید؟
و حال به خواسته های معتادان مواد مخدر از طالبان می پردازیم. معتادان مواد مخدر از طالبان می خواهند که با آنان همانند مریض برخورد کنند و زمینه تداوی را برایشان فراهم سازند. شماری از این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می گویند هرچند عرضه مواد مخدر در شهرها کمتر شده و آنان حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما وقتی به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند، کارمندان این مراکز به دلیل کمبود امکانات از بستری کردن آنان خودداری می کنند. مسئولان برخی مراکز ترک احتیاط نیز میپذیرند که اکثریت معتادان مواد مخدر حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما کمبود امکانات سبب شده تا آنان بستری نشوند. جزئیات در گزارش همکار ما.
در هفته های اخیر ساقیخانه ها و محلات تجمع معتادان در اکثریت ولایت های افغانستان از هم پاشیده و عرضه مواد مخدر به معتادان کمتر و به گونه پنهانی صورت می گیرد. این کار سبب شده تا معتادان مواد مخدر مجبور شوند که داوطلبانه به مراکز ترک احتیاط مراجعه کنند، اما به سبب برخی مشکلات آنان بستری نمی شوند و همچنان به استفاده مواد مخدر ادامه می دهند. امان الله و فضل حق دو تن از این معتادان به رادیو آزادی میگویند طالبان با لتکوب آنان در شهر مانع استعمال مواد مخدر میشوند، اما وقتی به مراکز ترک احتیاط مراجعه میکنند این مراکز حاضر نیستند آنان را بستری سازند.
امارت اسلامی چرا غبیده؟
از زمانی که امارت اسلامی آمده نه تنها من که تعداد زیاد معتادان دو سه بار به کلینیک 80 بستر رفتیم، ما را بستر نمی کنند. برای ما می گویند که بودجه ندارند. وقتی می گوییم که چرا ندارید، می گویند که در گذشته کشورهای خارجی کمک می کردند و حال مصرف بستر کردن یک نفر اضافی را هم نداریم. طالبان می آیند چوب در دستشان ما را تلاشی می کنند، چند چوب هم ما را می زنند و هر چی پیش خود داشته باشیم آن را آتش می زنند و می گویند که بروید خانه خود.
چوشیش که مهم خیر که وزیب لرس خبال کوروتا
مثل سابق مواد که فریمان بوده تیزی بازار نیه. ما همه خوشی که فهمیدید ساکی و ساکی خانه را دولت جدید گم کنه.
از میان بیش از 80 مرکز ترک احتیاط در 33 ولایت افغانستان، مشکلات مالی سبب شده تا تعداد قابل ملاحظه این مراکز از بستر کردن دائمی معتادان خودداری کنند و تنها خدمات را به گونه سراپا به معتادان ارائه کنند. با تازگی مسئولان کمیسیون صحت‌عامه طالبان در دیدار با مسئولان سکتور صحی گفتند که آنان تلاش می‌کنند تا با فراهم ساختن امکانات مالی شرکت‌های قراردادی را به عرضه خدمات به مراکز صحی تشویق کنند، اما روشن نیست که مراکز ترک احتیاط نیز بخش از آن خواهد بود و یا خیر. عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک احتیاط فرا مشکلات مالی در بخش تداوی معتادان را تایید می‌کند و می‌گوید امکانات برای تداوی معتادان خیلی کم است.
از زمانی که همه تحول به وجود آمده، عرضه خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند. قرارداده ها نان و اکمالات دوا و نان برای مراکز تداوی معتادان مواد مخدر توقف دادند. ما فعلا 82 نفر مریض در مراکز تداوی معتادان مواد مخدر که به شکل اجباری از طرف اوضاعی امارت اسلامی جمع‌آوری شده و مراکز برای فعلا واقعا ظرفیت گرفتن بیشتر مریضا را نداریم.
کاهش در عرضه خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در حال است که سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از افزایش شمار معتادان بی سرپناه در افغانستان خبر داده و از نهادهای کمک کننده خواسته که از راه کمک با نهادهای صحی مانع گسترش احتیاط شوند.
یکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدامه نرسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه. اینو تر چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال در رابطه با نقش داشتن دوست خوب در زندگی برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند یکی از دلایل عمده معتاد شدن جوانان به مواد مخدر دوستان بد و معتاد به مواد مخدر است. اینکه داشتن دوست خوب در جلوگیری از معتاد شدن یک جوان چه نقش داشته می تواند و همکاری یک دوست در زمان تداوی چقدر اهمیت دارد، در این رابطه همکار ما با متی‌الله وزیری روانشناس بخش معتادان مصاحبه کرده و از وی پرسیده یک جوان باید چگونه دوست برای خودش انتخاب کند.
افراد اشخاص باید در انتخاب دوستشان دقت کامل را به خرج دهد، در کل یک هدف کلی داشته باشد که چرا من فلانه شخص را به خود دوست انتخاب میکنم. یک سلسله معیارات را با خود باید داشته باشد، مثلا چی خوبی هایی دارد چی بدی هایی دارد، خوبی ها و بدی هایش را از هم جدا کند تا هدفی را که خودش تعیین کرده میتونه به عنوان دوست او را انتخاب بکنه.
یک رفیق خوب در جلوگیری از معتاد شدن دوستش باید چی کار کند؟
در بعض محافل ها، در بعض تفریگاه ها از مواد استفاده می شند. افرادی که به تفریگاه ها و محافل می روند می بینند که فردی که مواد مصرف می کند در همان لحظه فرد اولی که رفیق فرد دومی هست، او را باید متوجه نقطه های منفی استفاده از مواد مخدر بکند. مثلا شما دیدید دیروز در فلانه جای ما شما میگذاشتیم، فرد معتاد به چی وضعیتی بود؟ ما اگر یک بار استفاده بکنیم به همان وضعیتی برمیگردیم، یا همان حالتهایی که او داشت به همان وضعیت و حالت برمیگردیم. همان دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
یک رفیق باید چی کار کند تا دوستش پس از تداوی ترک اعتیاد دوباره معتاد نشود؟
نقش دوست یا رفیق در مرحله تداوی خیلی ارزشمند و مفید است. مثلا ملاقات یا هم پیوازی رفتن به مریض هست، با خبری از خانواده یا هم فامیل مریض هست، رستگی به مشکلات فامیل مریض هست، رستگی به مشکلات خود مریض هست. بالاخره دوست میتواند منحیث یک پل ارتباطی بین مریض و خانوادهش باشد تا همین دوستی که هست مشکلات فامیلشان را در فامیل و مشکلات را که مریض در بستر پیدا میکند و یا در زمان تداوی پیدا میکند حل کند، تا تواند دوره تداوی را و خوبی موفقیت کامل سپری نماید.
نقش یک دوست یا رفیق در مرحله تداوی ترک اعتیاد چقدر مهم است؟
ما دو گونه افرادی که مواد مصرف می کنند رفقا یا دوست هایی دارند. رفیق های زمان مصرف مواد، بعد صحتمند شده یا مصرف کننده. رفیق هایی که هیچ مواد مصرف ننموده. رفیقهایی که در زمان مواد مصرف مواد همراهشان مصرف نموده است ولی صحتمند هستند، به رفیق خود یا دوست خود نشان میده من خودت هر دوی ما یک جا مواد مصرف میکردیم ولی فعلا من صحتمند هستم، داشته هایی که نداشتم و امروز داشته هایی که دارم او را برشان به گونه زنده مثال بزنند. و موضوع دومی متوجه ساختن ارزش هایشان هست. مثلا فردی که مواد مصرف میکنه خانواده داری، فرزند داری، خانم داری، برادر داری، که این همه ارزش هایی که داری این حمایتت میکنه. من که رفیق زمان مصرفت بودم فعلا خوب هستم، من حمایتت میکنم، با این چیزا متوجه بسازه تا این فرد مشکلاتی که برش پیش آمده راه حل برش پیدا کنه و نجات پیدا کنه از این بحران اعتیاد. موضوع دومی رفیق هایی که هیچ مواد مصرف ننموده. عزیز دل، یا رفیق یا برادر، من که هیچ مواد مصرف نمی کنم و از دنیای طبیعی لذت می برم و خودت در این حالتی که هستی اگر مواد ترک بکنی و این صحتمندی خودت را در اولویت قرار بدی، مسلم من از حمایت فامیلی، از حمایت اقارب و اعتمادی که بالای من شده این همه را خودت هم پیدا خواد کردی و این اعتمادی که از دستت رفته یا ای را در زمان پیدا می کنی که مواد مصرف نکنی و صحتمند می باشی. در کل می تانیم بگوییم متوجه ارزش هایش باید فرد را بسازد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
محمد منیری 24 ساله باشنده ولسوالی چهار آسیاب کابل که از 9 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند می گوید در یک شرکت ساختمانی کار می کرد و معاش مناسب داشت، اما وقت معتاد شد از کار باز ماند و چند روزی از کوچه و پس کوچه ها آهن کهنه جمع آوری کرد و پس از آن به دزدی رو آورد. منیر چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر و روزگار بعد را به همکار ما قصه کرده است.
کارهای ساختمانی را میکنیم، سینتوی و قالبکاری و چیزا، تقریبا 10 سال یا 12 سال که تیک نفر بودیم. کتم یه آدم های نهال که یک جاش میدیم، روز اول رفتیم به شرق دادیم دادم، روز دوم کنیدیم به مجبوری رفتیم دادم آستاد گرام مصرف ما شد. اول همی سگرت نسوار و چرس باز میدم دادیم پودر شهر وقتش میدیم، مدت 9 سال میشن پودر استفاده میکنیم. اما بوده یک باز از جامعه از مردم دور کرده میرفتن انسان، بهترین دوست آدم از آدم ری میگردانه دیگه عمل کنم باشه. از خانه مدت 8 سال یک نیم سال میشه دیر هستیم. از روز که والده سر این وفات که خدا ببخشه جگه من خانه نرفتم. شبکی ما برای من چیز رو بگویم لین از این رو دیگه کراچی رو دیگه بایسکیل رو دیگه عملی که نمی کارش هست دیگه بگم یک دوزی کلام میکردیم یه دفعه یه لکه اوانی نگرفته بودم از دیر سر نفر بالش کش. اما شبکی که ما برای من 700 یک هزار خدمان پیدا میکنیم. سرنشه یه دفعه یک دوکان برم جور کرد تقریبا 12 لکه اوانی ره امیر در ظرف 2 سال 3 سال بازش کردم. باز در خانه شان رو من روز روز 500-600 خرچه می دادم کارا رو نکنم بشت نیست اگه بچه تقریبا خدا گردنم رو بسته نکنم از 20 لک 30 لک بلا رفت می دید خرچه دیم سر می آمد. اصیرات زیاد داره وجود او می سازن انسان که ظالم باشه بیخی ظالمتر می سازش بودن. اگر نرسش امکان داره قتل کنه، قتال کنه، دوزی کنه، روگیری کنه، هر کار از واسش می رسن. در اول ها یک مثال در این عمل نبود، دو برابر کار میکنم، روز 700 روپه ماش داشتم، 10 تا شاگرد داشتم، زیر دستم کار میکنم، صبح موتر از دان خانه میبردم، شب میبردم. وقتی که باز رفت قایم سرم امید گیرم کنن نگه اونو از پیشم روی گشتم امیده این کار که از ما نمیتونیم بچه بخاطر این شرکت کلان بود، هر چیز بود میگفت چیز رو نه بر یعنی ما تو قای تا چیز میزره نه بودم. اما یک و نیم سال که از خانه آواره شدم دیگه مجبور بودم یا چند روز کبال جمع کنیم، در کبال جمع کردن چیز جور نمیشد، اما بود مجبور میشدیم میرکنیم سر دیوال مردم بالا میشدیم، دولیشتا میشدیم کراچی بایسکل جنراتور هر چی میبود نه خانه قلب میبود فقط بازش میکردیم مدرا مدی. اگر می عمل نمیکردیم چرا از خانه میبرمیم چرا آواره میشدیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال به پایان این برنامه هفته کاروان زهر نزدیک شدیم. در بخش پایانی برنامه یک درامه جالب می شنویم. قصه درامه از این قرار است که اصلاً پودر را در منزلش نگهداری می کند و برخی اوقات در خانه از پودر نیز استفاده می کند، اما خانم وی پودر را در کثافات می اندازد و با خود می گوید که اصلاً پودری شده و نمی خواهد که فرزندانش نیز به این زهر کشنده معتاد شوند. اسلم از این کار خانمش سخت قهر شده و با خود تصمیم میگیرد که جزای این کار خانمش را بدهد. اینکه اسلم قصد این کار را از خانمش چگونه میگیرد و بعدن چه اتفاق میافتد، این همه را در این دراما میشنویم.
زن کجاستی؟
چی میگی؟ دستم بند از نان پخته میکنم.
نان بان از گشنگی نمیموری، تو یک دفعه اینجا بیا. یارا عدیستی زن به بینی رسیدم.
این آمدم ها؟ بگو چی میگی؟
من دینمی صندوق یک پوری پودر مانده بودم، اما حال نیستی چی شد؟
الای پودر سبیل ببون از سرت، ایت تو بر واقع زار چی کدی؟
بر تو زار است، خب بر من اصل از حوزم افسر. حال برم بگو که پوری پودر چی کدی؟
اوله او سنداختم، چند بار برت گفتم از برای خدا اومد که زندگی خدا خود تباه کدی. حال میخوایی که زندگی اولادک کای مرام تبا کنی؟
این حال خوب شد، در قریه او درزاده تانمه تا و در خانه تو برم او درزاده گشتی. حال مام راید میفهمم که چی کنه.
الله 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 ال
مهم رایت میفهمم قصدی کارت من ازت میگیرم ببینم که دیگر روز چه تو پودر من دور مندازی و در کارای من مداخله میکنی ها؟ اوزن ایچی گپ هست که تو سرت بستک کردی ها؟
ای سرم درد میکنه بینی و دماغ من بند است راستی او مرده که تو گفته بودی که از شاد برد نسوار بینی میارم اما چه تو شد
نسوار آوردی به اینم بگی
من او مرده که این نسوار بینی را خو که من میبینم رنگش دگر رقم از رنگ از یک سفید و رسم تو کم کم سفید نیست ها یا من تو خراب میبینم
این نسوار خاص کت دز جور شده اوزن این هر جای پیدا نمیشه بسیار قیمت خریده میشه تو یک دفعه استعمالش کو با سردردی را در چشمام نخواد دیدی امیال در بینید بانش دیگه
خو سعید یعنی امیال امتحانش میکنم اوی سوید شایی یا کم سارم
یک نسوار از روزن کمیشه سکی مالش خواد کدی
دکتر صاحب اجازه است
بینم چی ره بفرماین
سلام علیکم دکتر صاحب
و علیکم سلام بین دی چوکی بشین چطور شد؟ مانوت خلاص شد؟
بله دکتر صاحب
تو مرا بتیش؟
اینه اینه دکتر صاحب بیام
درست
مانوت
ما میبینم همشیره جان تو گفتی که جان درد میکنه دلبد میشه و بیخه و گنگس هستی
دکتر صاحب در مایناتم چی نمیشته کده
او را پسان برات میگم تو برام بو که نشه خونه میکنی
می خدا مرزی کارا نگاه کنه تو بیم باشه تنها ازم نسوار بینی استفاده میکنم
نسوار بینی ره خیره چهر ستریاک یا ایروین خونه میکشی؟
وی از برای خدا نی دکتر دیگه هیچیز نمیکشم
در خونه تانم کس دیگه از مواد مخدر استفاده نمیکنه؟
ای دکتر صاحب چی پرسان میکنی؟ شویب معتاد است سابقه همیشه کد جنجال و جنگ میکدم گیسه بیل مانده را نکش خوال برش چیز نمیگم دیگه
چرا؟
دکتر صاحب اگه ما کد جنجال کنم باز برم نسوار بینی نمیاره این نسوار جای دیگه پیدام نمیشه تنها بر از امون معلوم است بدون این نسوار سبیل مانده مرا هیچ خواه نمیبره دکتر صاحب
بس فهمیدم ما اول ایران شدم که در ماینات آمده که تو معتاد هیروین هستی اما تو میگی که من تنها از نسوار بینی استفاده میکنم
چی گفتی؟ من معتاد شدم نه بخواه هیچ وقت هیروین نکشیده خیلی تو معتاد شدیم دکتر صاحب
خودت گفتی که شوهرت پودر میکشید و تو همراهش جنجال میکردی پس به خاطر از اینکه شوهرت آرام پودر بکشه تو رو معتاد ساخته
برای چی تو معتاد ساخته دکتر صاحب
همشیره جان من قطعی نسوارتان به لابراتوار روان کردم از اون معلوم شد که شوهرت در نسوار بینی برای هیروین منداخت و به این قسم تو رو معتاد ساخته
وای برای خدا این مردکه خو زندگی خونه خوار برباز کلاخته بود چرا زندگی برای تباه کرد وای خدا جان من برای از این چیز دشمنی کرده بودم ما خو خدمتش همیشه میکردم و هیچ وقت برش بدی نکرده بودم
شنونده های رادیو آزادی این بود برنامه این هفته کاروان سر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوب و خوش داشته باشین.
کاروان زهر.